بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. شهادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال به حق این امام عزیز ما رو جزء بهترین اولیاش قرار بده و اون چیزی که در این روزها به اونها تفضل میکنه به ما هم عنایت کنه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو خدا رو متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمتون باشیم. ایشالا که شما رو رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، توی برنامه مطرح بشه و انشاءالله خداوند از ما و شما راضی بشه و این تلاش ها رو از ما و شما به عنوان بهترین عبادت خداوند بپذیرد. بنده هم سالوس شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما دوستان عزیز تعزیه و تسلیت عرض کنم که دو روایت من از امام سجاد خدمت دوستان تقدیم میکنم. در یک روایتی فرمودن که لا یقل العمل مع التقوا و کیفه یقل و ما یتقبل. اگر عمل انسان، نمازش، عبادتش، کارش همراه تقوا باشه کم نیست. بعد همون چطور میتونه کم باشه؟ کاری که خدا قبول میکنه، انما یتقبل الله من المتقین. خدا از انسان با تقوا عمل رو قبول میکنه. عمل که قبول شد دیگه کم نیست، کمش بی نهایتش. وقتی خدا قبول کرد پاداشش بهشته و بهشت هم یعنی بی نهایت و نامحدود. پس کاری کنیم که اعمالمون همراه تقوا باشه، با تقوا کار انجام بدیم. در فرمایش دیگری داره که من کرمت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه. کسی که کرامت نفس داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، با شخصیت باشه، همه دنیا در نظرش خار و خفیف و کوچیک خواهد شد. اگر ما خودمون رو بشناسیم، ارزش و عظمت و اون کرامت ذاتی خودمون رو درک بکنیم، تمام دنیا در نظر ما خار و خفیف و کوچک خواهد شد. پس اگر به دنیا اهمیت میدیم و دنیا ما رو اسیر خودش میکنه، به خاطر اینکه خودمون رو خوب نشناختیم و اون کرامت ذاتی که خدا به ما داده و کرمنا بنی آدم قرآن میفرماید، به اون کرامت پی نبردیم. آخر روایتی که میخونم حضرت فرمودن من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا سلام الله علیه اعطاه الله اجر سبعین شهید من شهدا بدر و احد. هر کس که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام با ولایت ما از دنیا بره، در حالی از دنیا بره که موالات اهل بیت رو با خودش داره، امام سجاد فرمودن که خداوند اجر 70 شهید از شهدای بدر و احد رو بهش خواهد داد. اعطاه الله اجر سبعین شهید من شهدا بعد و احد. این برنامه و تلاش های ما باید در همین جهت باشه، برای اینکه ما به موالات اهل بیت برسیم و تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام باشیم، گام اول معرفته، شناخت اهل بیت، فرمایشاتشون، معارفشون، سیره رفتاریشون، اینها اونها رو محب ما، محبوب ما میکنه و ماها رو مسیح اونها میکنه و خلاصه مجموعاً به ولایت اونها دست پیدا میکنیم. پس برای اینکه ما به جایی برسیم که موالات اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم، راهش معرفته، یعنی گام اولش معرفت. هرچه معرفت بیشتر شد، موالات هم بیشتر خواهد شد و محبت هم بیشتر خواهد شد. جهت همینه که ساختار وجودی انسان اینجوریست که هر جا فضیلتی رو، کمالی رو، زیبایی رو، جمالی رو ببینه بهش جذب میشه. و چون اهل بیت علیهم السلام کاملترین مخلوقات خدا هستن، زیباترین مخلوقات خدا هستن و با فضیلت ترین مخلوقات خدا هستن، هرچی ما اونها رو بیشتر بشناسیم، بیشتر به اونها محبت خواهیم یافت و بیشتر تحت ولایت اونها قرار خواهیم گرفت. با من یاد الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس خدا پیامبر اطاعت کنه، خداوند بهش انعام خواهد کرد، نعمت ویژه خواهد داد، یک، و همراه پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین خواهد بود و با اونها مشهور میشه، دو، و اینها رفقای خوبی هستن که کس با اینها باشه در عالی ترین جایگاه های کمال انسانی و بهشت جاش خواهد بود.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، استفاده کردیم، انشاءالله اینطور باشیم، انشاءالله. خیلی ممنون بینندگان عزیز و ارجمند. دوستان راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، هم از طریق تلفن و هم در طریق پیامک. البته دوستانی که از طریق تلفن ارتباط برقرار کنن، سریعتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو مستقیم از آقای محمدی خواهند پرسید. تا اولین تلفن آقای محمدی آماده بشه داخل استودیو بیاد، من یه پیامک بپرسم. پیامک ها رسیده بعضیاش. ببخشید، سوال کردن که ما روایت داریم که خواب وحی است از جانب خداوند برای مؤمن، البته خواب درست، آیا می توان به این خواب ها اعتماد کرد؟
در این که ما رویای صادقه داریم و بخشی از رویاها از طرف خداست، تبشیر من الرحمن، پیامبر فرمودن از رویا ثلاثه، خواب سه نوع هست، تبشیر من الرحمن، تحذیر من الشیطان و از قاص اهلا. بخش اولش که تبشیر رو من الرحمن باشه، همون رویه های صادقه هست که خب تقوا خارجی هم داره، بنابراین میشه بهش اعتماد کرد، بله، قابل قبول، بله، حقیقت داره، بله. صبح که وقتی اصحاب خدمت پیامبر میرسیدن، پیامبر ازشون میپرسید هل من مبشرات، کی مژده خبر خوش داره، منظورش همین خواب ها و رویه های صادقه بود. میگفتم مثلا ما دیشب چنین خوابی دیدیم، ما چنین خوابی دیدیم. اما اگه منظور از اعتماد اینه که رؤیا، ولی رؤیای مؤمن، پاس حجت شرعی باشه، پاسش منفی است. نه، حجت شرعی نیست، فقط خواب معصوم حجته، چون برای معصوم خواب بیداری فرق نمی کنه. معصوم آنچه که در خواب میبینه دقیقا مانند اون چیزی که در بیداری میبینه، که در فرشته، در خواب فرشته برش نازل میشه، بهش میگه که خدا به این فرمایه که باید فرزند تو ذبح کنی، اونم میگه چشم، انی عراف المنام انی از بحک، فرزندم من در خواب میبینم، چون سه بار این خواب رو حضرت ابراهیم دید، من در خواب میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. فرزندش هم که پیغمبر زاده بود و خودش هم پیغمبر بود، نگفت خب پدر جان خواب دیدی خیر، انشالله خواب که حجت نیست، پس خواب دیگه ولش کن. گفت یا ابتف المات عمر ستجدن انشاءالله من الصابرین. گفت مأموریت انجام بده، چون متوجه شد که پدرش از طریق خواب تو و از طریق خواب بهش وحی شده که باید فرزند تو ذبح کنی. گفت مأموریت انجام بده، من انشاءالله از صابران خواهی یافت. خواب معصوم بله حجت است و خواب بیداریش فرق نمی کنه، ولی خواب غیر معصوم حجت شرعی نیست. رویای صادقه داریم و ما خیلی وقتا خواب دیدیم که کاملا درست بوده و خیلی ها مثلا تو قرآن هم رویاهای مثلا فرسان رویای خود از یوسف که بعد از 40 سال محقق شد، رویای اون ملک پادشاه مصر مثلا، رویای اون دوستا همسلولی از یوسف، یعنی همه خواب بود، همه هم در خارج تحقق داشت. اما اینکه بخواد انسان اعتمادش در حد حجیت شرعی باشه، مثلا فرض کن که در خواب میبینه که از یک نفر طلب داره، یا در خواب میبینه که مثلا سیده، ببینه چون خواب دیدم سیدم پس از فردا دیگه سید میشم، نه این خواب حجیت اینجوری
نیست. خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا مجید از خوب سوال کردن که چرا خداوند بعضی از افراد رو در فقر قرار داده و چرا من باید که فقیر باشم، چرا خداوند من رو پولدار قرار نداده؟
بله، ولی چون خدا این کار رو نکرده. اگه مردم به حرف خدا گوش میکردن در جامعه فقیری پیدا
نمیشد.
اگر فقرا گوش میکردند و وزشون انجام میدادن، تلاششون انجام میدادن و الاخر، و اگر اغنیا به حرف خدا گوش میکردن، خودشون میدادن، زکاتشون میدادن، انفاقاشون انجام میدادن، کفاراتشون میدادن، فقیری در جامعه پیدا
نمیشد.
بنابراین علت فقر اینه که مردم به حرف خدا گوش نکردن، آنچه خدا تشریعاً خواسته مردم اونو عمل نکردن. پس اینکه خدا شما رو فقیر کرده نخیر، فقر شما معلول علل و اسبابی است که ممکنه به خودتون مربوط بشه، ممکنه به دیگران مربوط بشه. دیگران حق شما رو خوردن و شما فقیر شدی. حالا دیگران که عرض میکنم ممکنه آمریکا باشه، ممکنه بعضی از دولت مردان خودمون باشن، فرقی نمیکنه. اگه کسی فقیر شده حقش دیگران خوردن. حالا امیرون فرماید که هرگز کاخی برافراشته نمیشود مگر اینکه کوه‌ها به وجود خواهد آمد. اگر ما حلبی آباد داریم و خارتون خواب داریم و بی سرپناه داریم و فقیر داریم، به خاطر کاخ نشینی ها و به خاطر اون برخورداری های نابجا و ظالمانه دیگران هست. پس حق شما رو یا دیگران خوردن یا خودتون کوتاهی کردید. اگه اونها به حرف خدا گوش میکردن و شما هم، که حالا من نمیدونم صرف فقر شما ریشش در کجاست، هرگز فقری پیدا نمیشه. مطلب دوم این که حالا بخوایم که ما با توجه به هدف آفرینش انسان به این قضیه نگاه کنیم، خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ برای چی اومدیم دنیا؟ اگر هدف از اومدن به دنیا ثروتمند شدن بود، پول جمع کردن و رو هم انباشته کردن بود، خب شما سرتون کلا رفته، شما عقب موندید و به کمال نرسیدید. ما یا واقعا اینجوریست یا نه دنیا برای این کار نیست. انسان از آنچه که در دنیا به دست میاره، اون چی فقط مصرف میکنه به دردش میخوره، که بهش میگن رزق. غذایی که میخوره، لباسی که میپوشه، مسکنی که ساکن شده، تمام. بقیهش دیگه نوکر دیگرانه، بقیهش دیگه حمال دیگرانه، کار میکنه، تلاش میکنه، جمع میکنه برای چی؟
به ارث برسه دیگرانش،
یا به ارث دیگران برسه، الان دیگران دارن استفاده میکنن. حلال و حرامش با اوست، حسابش با اوست، بهرش مال دیگرانه. آیا هدف اینه که انسان تو دنیا بخواد ثروت هم باشته بکنه یا نه؟ ما اومدیم به دنیا که اینجا تقوا کسب کنیم، همراه خودمون تقوا ببریم، اومدیم اینجا که عبادت کنیم، چون جاهای دیگه حرفا نیست. یعنی از این عالم که ما رفتیم، نه نماز پیدا میشه، نه روزه پیدا میشه، نه حج پیدا میشه، نه قرائت قرآن پیدا میشه، نه انفاق پیدا میشه. اینا جاش اینجاست. نمیشه انسان به تقوا برسه، تقوا رو اینجا انسان میتونه کسب کنه. اگه هدف اینه، پس سر شما کلاه نرفته، شما از اون هدف انسانی دور نشودی. بلکه اونهایی که ثروت دارن کارشون خیلی مشکل تره، چون در حلالش حساب هست و در حرامش هم عقاب، در مشتبهاتش هم عتاب هست. اونا گرفتارشون خیلی زیاد هست. روز قیامت که میشه به فقیر میگن بیا میخوایم به حسابت برسیم، فرشته ها میگن که میخوایم حساب تو برسیم. به حساب چی؟ من چی نداشتم شما به حساب من برسین. خدا فهمه خب بنده ما راست میگه، خودم حساب زده درست بهشت. اما ثروتمند باید بمونه، نمیدونن قدم از قدم برداره، تا به 4 تا سوال جواب بده. من عمرک فیما افنا، عمرت کجا فدا کردی؟ مثلا رفتم پول جمع کردم، برای چی؟ ما تو رو برای این آوردیم دنیا. من عمرک فیما افنا و من شبابک فیما ابلا، جوانی تو کجا به پیری رسوندی؟ و من مالک من مک تسبت و فیما انفقت، مال تو از کجا به دست آوردی؟ کجا هزینه کردی؟ ولو حلال ها، از راه حلال هم که به دست آورده باید حساب پس بده، در راه حلال هم که هزینه کرده باز باید حسابش پس بده. و من حبنا اهل البیت، اما حبنا اهل البیت، عرض کنم که پیامبر گاهی نمایش هایی رو ترتیب میداد که مطالب رو خیلی راحت به اصحاب بفهمانه.
بله.
یک روز یک دینار به سلمان داد، یک دینار هم به ابو ذر، فرمود برید صرف زندگیتون بکنید. خب ابو ذر مؤیل بود، خانواده دار بود، رفت این یک دینار رو که 10 درهم میشه تصریف صرف کرد، خرج چیز کرد، خرد کرد به اصطلاح. فرسون 2 درهم نان خرید، 1 درهم فرسون گوشت، همینطور اینا خرید و رفت خونه و گذشت. سلمان که خب چیزی نداشت، ایالی نداشت، از پیش پیامبر که رفت بیرون کل این 1 دینار رو انفاق کرد و رفت خونه. فردا پیامبر دستور داد یه سنگ رو داغ کردن. حالا تو حجاز خود به خود سنگ ها انقدر داغ میشه که پا میچسبه بهش. این سنگ رو دستور داغ داغ کردن. به سلمان و ابوذر فرمود برید اون سنگ بیستید و حساب اون 1 دیناری که دوز بهتون دادن رو پس برید. چیکار کردید؟ سلمان رفت رو سنگ گفت انفقت و اومد پایین. کسی از ثانیتون میشه دیگه. انفقت و تمام شد. ابوذر طرف منمن کنه که چقدر چی خریدم، چقدر کجا صرفش کردم، پای سوخت اومد پایین گفت نمیشه یا رسول الله، نمیتونم اونجا. پیامبر فرمود روز قیامت سخت‌تر از اینه و حساب دقیق‌تر از اینه. واقعا اینجوریه که حالا هر کس از هر جا به دست آورد و هر جا جمع کرد و میگه خدا من ثروتمندم، بعدم حالا در راه حلالم خرج کنه، باید حسابش رو اونجا پس بده. مطلب بعد این که ما تکلیف داریم که در حد توانمون برای زدودن فقر تلاش بکنیم، که خود این تلاش ها از بهترین ثواب هاست. القاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکنه برای امرار معاش خانوادش پول در بیاره، مانند کسی که در راه خدا داره تلاش میکنه و در جهاد میکنه. ما تکلیف داریم که تلاش کنیم، اما حالا اینکه نتیجه چی میشه اون دیگه وعده ما نیست، دیگه دست خداست، او رازقه. ما فقط یک وسیله هستیم که برای حرکت در جهت کسب رزق. و نکته آخر این که شما که حالا فرمایید که خدا شما را فقیر کرده، یاد کردن همه خدا این کار نکرده، و این که خدا ما را فقیر کرده میشه اون جبرگرایی که ما قبول نداریم، مردوده. اون شعر منصوب به با طاهر که میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، حالا روش نباده به خدا گذاشته به حساب چرخ گردون، اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است اون چون، یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. خدا میگه من نه، اون کسی صد ناز و نعمت داره رو من خواستم تشریعن ها تشفینن نه و اونجا برسه، و اگه به حرف من گوش میکرد اینجوری به اینجا نمیرسید. نه اون کسی که نان جو آغاش در خون داره رو من خواستم اینجوری بشه. خدا اینجوری جواب میده. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم و نگران هم نباشیم. با توجه به اون هدف آفرینش که کمال انسانی است، از فقر بهتر کمک میکنه که انسان به مقصد برسه. روایت فراوانی داریم، جالس فقرا مثلا با فقرا نشسته درخواست کرد. پیامبر علاقه شدید داشت به فقرا و نشستن با اغنیا دل رو میمیراند، باعث مردن دل میشه و چیزی از این قبیل. نگران نباشید، البته شما تلاش خودتون باید انجام بدید، اما آنچه که مقدر شده او خواهد رسید. و اگر ما بناست در دنیا زندگی بکنیم عمری برای ما مقدر شده، اون کسی که عمر رو مقدر کرده روزی رو هم مقدر خواهد کرد. نحن نرزقکم و ایاهم لا تقتل اولادکم خشیت انفاق، نحن نرزقکم و ایا
خشیت املاق
دست
رو نکنه. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب آقا امیر حسین از کرج سوال کردن که چگونه امکان دارد امام زمان ناظر به افعال و اعمال تمام افراد باشد.
البته این در صورتی که امام اراده بکنه، بخواهد، اما اینکه حالا میخواهد یا نمیخواهد، اون چی که شکل روتین هست، هفته دو بار اعمال به رویت امام زمان میرسه، دوشنبه ها و پنجشنبه ها. اما اینکه چگونه ممکنه، چرا ممکن نباشه؟ اگر وجودی سعه پیدا کرد، بزرگ شد، طوری که فراتر از زمان و مکان رفت، اگر وجود محدود در زمان و مکان باشه امکان نداره. اگر امام زمان مثلا فرض کنید که در مدینه باشه، دیگه در قم نیست، در یک خونه باشه، خونه کناریش نیست. در صورتی است که اون بعد ناسوتی و اون وجود خاکی و طبیعی امام مد نظر باشه. اما این فرض کردیم که اون وجود نوری امام با اون وجود ملکوتی امام که فرازمانی و فرامکانی است، نه مکان رو محدود کرده نه زمان رو محدود کرده، اونجا امام زمان رسان در هر زمانی هست، در هر مکانی هست. الان امام حسین به شهادت رسیده، اما هر مؤمنی هر جای دنیا در حال احتضار باشه، امام حسین میاد دیدنش و امام حسین رو میبینه اونجا. یعنی امام حسین همه جا هست، ضمن اینکه هیچ جا هم نیست، چون به شهادت رسیده دیگه. بر حسب این وجود نوری اینها به مقام جمعی رسیدن. جبرئیل رو پیامبر دو بار به صورت حقیقیش دید، هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرئیل میدید، چون اینجا باشه اونجا، هر جای کل عالم که پیامبر نگاه میکرد همه جا جبرئیل رو میدید. شما حدث اسرائیل رو چطور حلش میکنید؟ مثلا رو اسرائیل ملک الموت همه جا هست، در آن واحد اگر هزاران نفر، میلیون ها نفر بخوان در اقصا نقاط عالم قبض روح بشن، اسرائیل همه جا هست. ضمن اینکه هیچ جا رو محدود نمی‌کنه، بگیم اینجا هست اونجا نیست. این گونه عرض کنم وجودها رو که بهش میگم وجود ملکوتی یا وجود نوری، اونها محدودیت‌های زمانی و مکانی رو ندارن، بنابراین فرازمان و فرامکان هستن، تو همه جا هستن و در هر زمانی هم هستن. امام علیه السلام هم بر حسب وجود نوریش اینجوریست. من و شما هم اگر بخوام سعه وجودی داشته باشیم، بودن علمای ما، خودش قم نشسته، شاگردش رفته شمال اون طرف دنیا، به محضی که میبیندش، کسی که میخواد به خدا نزدیک بشه به بچه ها تشر میزنه. خب شما اینجا بودی، تو خونه خودش صدها کیلومتر اون طرف در، همسایش هم حالیش نشد که به بچه ها تشر زده، شما از کجا فهمیدی که ایشون به بچه تشر زده که میگه کسی میخواد به خدا نزدیک بشه دیگه نباید به بچه ها تشر بزنه؟ علمای عادی این کار رو میکنن، تا چی برسه امام زمان علیه السلام که دیگه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی. دوستان عزیز، یه بار دیگه تذکر بدم که برنامه‌مون ساعت 9 تا 10 روبه شب از این به بعد خواهد بود و راه‌های ارتباطی هم دوستان زیرنویس کردن که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق تلفن راحت‌تر و سریع‌تر وارد استودیو میشید و سوال خودتون رو میپرسید. خب من فکر میکنم چون زمان برنامه مقدار تغییر کرده، دوستان بینندمون منتظر ساعت 10 هستند. آره، به خاطر همین. خب سوال کردن که چگونه امکان دارد امام رضا به تمام زبان‌های دنیا آشنا باشند، چون از تمام دنیا و با زبان خودشان با ایشان صحبت می‌کردند، چون وقتی ایشان زنده بودند عذرخواهی میکنم فقط به زبان عربی صحبت میکردند.
دو نکته باید توجه داشته باشند دوستان. اول اینکه بر حسب تاریخ، نص تاریخ و روایات فراوانی که داریم، امام رضا علیه السلام به همه زبان ها صحبت کردند. یه ایرانی مدود مدینه خدمت امام رضا خراسانی بود، شروع کرد سردشت کرده عربی صحبت کردن با امام رضا. امروز شروع کرد فارسی خیلی فصیح و زیبا باش صحبت کردن. گفت آقا جان، من میدونستم که شما توان فارسی بلدید که انقدر خودم زحمت نمیداختم که عربی صحبت کنم. فرمود اگه من فارسی بلد نبودم چه فرقی با شما داشتم؟ به همه زبانهایی که اطراف امام بودن، زبان سندی و حالا پاکستانی مثلا یا زبانهای مختلف که خدمت امام میرسن، امام با همون زبان بهتر از خودشون، این تو تاریخ دیگه و ثبت شده. نه تنها به زبان انسان ها که به زبان منطق و طیر داشتن، با پرندگان سخن میگفتن. با این یک نکته. و نکته دوم این که عرض کردم که بر حسب وجود ناسوتی این حرف کاملا درسته. هیچ کس توان این که بخواد به همه زبان های دنیا مسلط بشه رو نداره. اگه بخواد هر روزی هم مثلا فرض کن که یک زبان رو کاملا مسلط بشه، باز عمرش کفاف نمیده که. هزاران زبان و لحجه ما داریم دیگه، تو خود ایران باشد صدها زبان و لحجه داریم. که بخواد یک نفر به همه زبان ها به طریق عادی مسلط بشه طبعا ممکن نیست. اما کسی وجود ملکوتیش سعلاش همه زبان ها پیشش مثل یک تابلو مثل روز روشنه. لازم نیست بخواد بره کلاس و بخواد سوال کنه که به انگلیسی کلمه بله چی میشه، مثلا یا بگه yes یعنی چه. اگه بخواد درس بخونه بله، نمیشه که همه زبان. اما که لازم نیست که علم لدنی داره، یعنی در آن واحد اون زبان بهش افاضه میشه و بهتر از اهل همون زبان میخونه، چنان که او تورات رو، تورات اصلی رو بهتر از خود اون توراتیان از رو میخون، از بر میخون. به اون کسانیش باش مناظره میکردن گفت تورات شما این چنین گفته و همه هم تایید میکردن که بله تورات اینه، انجیل اینه. او چون علم لدنی داره، علمش علم افاضی است، هم زبانها، هم مکانها، هم افراد، هم خبرها، گذشته، حال، آینده، علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن، اینها مثل یک تابلوی روشن در مقابل امام هست. هر وقت اراده کرد تابلو رو میبینه. گاهی اراده نمی کنن، پشت پرده رو نگاه نمی کنن، به این تابلو نگاه نمی کنن، خب اون موقع نمی دونن. اما به محضی که نگاه کردن اون چی باید بدونن رو می دونن. انشاؤو علمو، انشاؤو علمو یا اعلمو، هر سر در روید داریم. همینقدر که خواستن که بدانن یادشون میدن یا خودشون میدانن. انشاؤو علمو خودشون میدانن، یا اینکه نه اعلام میکنن بهشون، میگن این کلمه اینه، این مطلب اینه، و در آن واحد اون علم رو به دست میارن. بنابراین چه استبعادیاری چه امام بخواد، در خارج این اتفاق افتاده که با همه زبان ها صحبت کردن. در امکان و به لحاظ تحلیل عقلی هم بر حس اون وجود هیچ اشکالی نداره که امام به همه زبان ها مسلط باشه.
خیلی ممنونم جای محمد، سپاسگزارم. تصاویر رو ببینیم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت.
ولا فضة اكتبني عبد من العبيد، انا من دونك اضيع وما اظن عليك يهون، وانت امرك لو تريد بس تقول كن فيكون.
انك ابدي وياك اعيش، ينتهي لك المصير، خلي يمك يا حسين خلي يطير اللي يطير.
علي آمر بس تأشر، سمعاً وطاعة أجيب، انت قسم وانا راضي، اسمتك فيه والنصيب،
ما يفرق أبقى خادم لو أصير أعظم طبيب ولا يهم ما دام اسمي تسجل بدفتر حبيب بيجي صار الاختيار عندي وحدة من السنين لو أظل ويا الحسين لو أظل ويا الحسين
منك أبي ويا تعيش
خب سپاسگزارم از این که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه زنده پرسمان اعتقادی. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید و ما را همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه. خب حاج آقای محمدی دوستان پشت خط ارتباطیمون هستن، اول بریم بوشهر اگر اجازه بفرمایید. سرکار خانم احمدی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خدمت مجری محترم استاد محمدی محترم، از ادب دارم عزاداریاتون
همچنین. الو
محتاج دعای شما هستیم. بعد من یه چند تا سوال داشتم اعتقادی، یکی در مورد سوره ملک بود که استاد محمدی گفتن شما هر شب برای امواتتون بخونید، می‌خواستم این سوره ملک اگر حتی اگر اموات گناهکارم باشن در ذهن من، چون تو دیدار خوندن سوره ملک ما از هر شب از خونه از منزل می‌خونیم براشون هدیه می‌کنیم، صلوات که زیاد دراشون میفرستیم اگر گناهکارم باشن این صلوات میتونه در برزخ گرفتاریاشون برطرف بکنه که خدای نکرده اهل عذاب نباشن، یا مثلا هر کار خیری که براشون انجام میدین. یکم در مورد عقیقه کردن فرزند خواستم اگر زحمتی بکشن توضیح بدن بیشتر برامون که چجوری باید عقیقه بشه، چون یکی از فرزندانمون خیلی به قضا بلا نزدیکه، چندین بار اتفاق براش افتاد، الان تصمیم گرفتن که عقیقش کنن، شاید بلا دور بشه ازش. حالا میخواستم اینم این میتونه واقعا همینطور باشه که بلا از این فرزند دور بشه انشالله. ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
زنده باشی انشالله. محتاج دعای شما هستیم.
محتاج
دعای استاد محمدی. من خیلی دوستشون دارم. انشالله خداوند طول عمرشون عطا کنه. عاقبتشون به خیر باشه انشالله. هر جا که هستن دعاگوی ما هم باشن انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خب خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم داریم. از بوشهر از جنوب بریم به شمال گلستان از جای محمدی با عزتون. آقا امیر از گلستان اگر صدای بنده رو میشنوید و تصویر رو دارید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمید.
سلام بر استاد گرانمایه خودم و مجری محترم. من سه تا سوال داشتم اگر اجازه بدین.
بفرمایید.
سوال اول، با توجه به این که صدها میلیارد کره در عالم هستی وجود دارد و با توجه به این که در دیگر کرات موجوداتی زندگی می کنند، آیا در آنها هم مانند زمین ما پیامبرانی برای هدایت بشر آمده اند؟ و آیا امامان ما امامان آنها هم هستند؟ آیا قرآن و دیگر کتب آسمانی هم بر آنها نازل شده؟ آیا قیامت آنها هم همزمان با قیامت ما انسان ها در زمین است؟ اگر بفرمایید خیر اینها منحصر به زمین است، آیا خدا میلیاردها کره را عبث و بیهوده آفریده است و در آنها موجودات نیست؟ ببخشید سوال طولانی شد. سوال بعدی خدمت شما عرض میکنم. سوال دوم، حدیثی شنیدم که صدای من میاد؟
بله من صدای شما رو دارم. بله. دارم یادداشت میکنم که سوال شما رو فراموش نکنیم. بله
سوال دوم این که حدیثی شنیدم که میوه ها و گیاهان تلخ ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را نپذیرفتند، آیا این حدیث صحیح است یا خیر؟ سوال آخر سوم، آیا امامت از اصول دین یا فروع دین؟ و آیا تمام علما بر اصول یا فروع بودن امامت اتفاق دارند یا خیر؟ التماس دعا دارم از استاد عزیز و مجدی گرامی و مردم. خدا خیرتون بده. ممنونم از زحمات که میکشید.
همچنین خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خب ماشاءالله. خب بریم سراغ سوالات سرکار خانم احمدی از بوشهر اول جای محمدی. سوره ملک برای انبات.
عرض کردم که سوره ملک یکی از نامهاش ناجیه هست، یعنی نجات دهنده، از عذاب قبر نجات میده. ماجراش هم نقل کردم که شخصی جای خیمه زده بود، همین سوره رو شب خوند، صدای از زمین شنید که حاضهی ناجیه، این نجات دهنده. خدمت پیامبر عرض کرد که شب من چنین اتفاقی برام افتاد، فرمود بله این سوره از عذاب قبر نجات میده. اونجایی که شما چادر زده بودی قبری بوده، سوره که خوندی باعث نجات اون شخص شده. برای اموات ما توصیه کردیم که بخونن این سوره، البته خواص خیلی زیادی داره سوره ملک، که مراجعه کنن دوستان به کتاب‌های مثل کنز الدقائق، مثل مجمع البیان، هم تفسیر نمونه، اونجا برخی از فضائلش تو هم مفاتیح در حاشیه مفاتیح برخی از فضائل سوره ملک اومده، اونجا نگاه کنین، فضائل خیلی زیادی داره. یکیش اینه که از عذاب قبر نجات میده اون کسی که دچار عذاب قبر.
بسیار عالی. حقیقه برای فرزند
داریم که فرزند مرهون و در گروه عقیقه، با عقیقه در واقع فرزند بیمه میشه و از حوادث و بلایا در امان خواهد بود. البته به شکل مختزی عمل میکنه، گاهی ممکنه که مانعی بیاد این اختزای این مختزی رو بگیره. بنابراین بله، روایت راجع به عقیق خیلی زیاد داریم و پیامبر عنایت داشتن که حتما روز هفتم برای امام حسن امام حسین عقیقه کردن و چند تا گوسفند ها رو پیامبر عقیقه کردن، دیگه حداقلش هم یه گوسفنده که انسان عقیقه بکنه. به این صورت که نیت میکنن برای عقیقه فرزند، گوسفند رو ذبح میکنن. بهترین صورتش این که من عرض میکنم اینه که با اون گوسفند غذایی و طعامی رو آماده بکنن و دعوت کنن عده‌ای رو، حالا دوستان، آشنایان، اقوام، همسایه ها، فقرا، اینها دعوت کنن به اون اطعام و اطعامشون بکنن و غذا بهشون بدن. این بهترین صورتشه. بهتره که نه، باید پدر و مادر از اون غذا نخورن، پدر و مادر بچه از اون غذا نخورن. و حالا این سید از مرحله دیگه هست که اونا انجام ندادن اشکال نداره، مثلا گفتن سخوناش دفن بشه یا چیزی از این قبیل، مهم نیست اگه انجام ندادید، اما این نخوردن رو حتما انجام بدید. یه دعای مختصری هم داره که قبل از اینکه بخوام گوسفند رو ذبح کنن اون دعا رو بخونن و بعد هم گوسفند رو ذبح کنن و همین، بیشتر از این چیز دیگه نیست. حالا اگه نشد به این شکل اطعام، میشه گوشت رو تقسیم کرد یا اینکه به مؤسسات خیریه واگذار کنن، بگن گوسفندی رو ذبح کنن به این نیت، به نیت عقیقه، و هم اونجا برای اون افرادی که اونجا هستن مثل کمیته امداد بهزیستی، جایی که اونها میتونه، یا حرم هایی که این کار رو انجام میدن، حرمت مسلم سلام الله علیه این کار رو انجام میدن، اگر خودشون نتونستن این کار رو بکنن به این صورت دومش هم اشکال نداره. اما بهترین صورت همون صورتی است که عرض کردم که اطعامی به وسیله گوسفند انجام بشه و غذایی داده بشه به مردم، اون بهترین صورتش.
و آداب و ادعیش توی مفاتیح اومده دیگه،
تو مفاتیح اومده
که حالا استخونشو نشکنن و
اصلا اون اشکال نداره، یه اونا رو دیگه صرف نظر کردیم.
بسیار
گفتیم دفع کردن و استخوان نشکستن اینا رو مهم نیست، اما نخوردن پدر و مادر مهم.
بسیار خب، سوالات آقا امیر از گلستان. سوال اولشون این بود که پیامبران در سیارات و کرات دیگه هم وجود دارن، اونهایی که اونجا هستن آیا پیامبری دارن یا ندارن؟ امامان ما امامانشون هستن، کتب ما کتبشون هست، قیامتی مثل ما دارن؟ اگر نیست که پس عبث و بیهوده هست، اگر هم هست که به چه صورت؟
نه، این که کل نظام آفرینش یک نظام به هم پیوسته هستن، خدا یه اراده کرد و عالم کلن ایجاد شد، آسمان زمین از آسمان جدا شد، یعنی زمین از خورشید جدا شد و این کراتی که شما گفتید ها وجود داره. در این که در آسمان ها افرادی ساکن باشن، ظاهر قرآن اینه، چون من فی السما در قرآن زیاد داریم. من هم به موجودات با شعور گفته میشه در عربی، به چوب و به سنگ و به این چیزا من گفته نمیشه، اونها ما گفته میشه. این از من فی السماوات میفهمیم که بس باید در آسمان ها هم ساکنانی وجود داشته باشن، اما که این ساکنان انسانن خیر. چرا؟ چون خدا هم فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام روی زمین قائم مقام خودم رو خلق کنم. انسان رو زمین خلق شده، همینجا هم نشو نما کرده، هم تاریخ مطلب رو نشون میده، هم قرآن مطلب رو برش حکایت داره، هم علمی مطلب رو ثابت کرده. دیگه در کرات دیگر انسان نیست، مخلوقاتی ممکنه باشند، باشعور هم هستن مثل فرشتگان. حالا فرشتگان هم فیاض کنون خودش اصناف فراوانی دارن، اما اینکه بخواد آدم که پدرشون آدم اول بشر هست و مادرشون حوا، اینها در آسمان ها باشن خیر، اینها در زمین هست. یا اینکه نه، خداوند انسان های دیگری در آسمان ها خلق کرده باشه، این هم علاوه قاعده نباید اینجوری باشه، علاوه ظاهر نباید اینجوری باشه. اما اینکه اهل آسمان ها با شعورن، بله، آسمان ها همین آسمان های مادی عرض میکنن، کرات ساکنانی دارن، بله، ظاهر آیات قرآن و روایت مطلب رو اثبات میکنه. با این توضیحی که داریم دیگه، اینکه حالا هشت و نهششون کجا هست و نمیدونم پیغمبر دارن یا ندارن، این حرفا معنا نداره. اما اگر فرض کنیم، با فرض کنیم جای دیگری هم انسانی باشد در کرات دیگر، یا بفرمایید در باطن این زمین، یا بفرمایید در جاهای دیگه، اون در اون صورت پیغمبرشون پیغمبر اسلام هست و امامانشون همین ائمه دوازدهگانه ما هستند. اگر این فرض رو که ما قبول نکردیم بپذیریم، بله، اونها هم تحت حمایت، تحت ارشاد و هدایت پیغمبر و اهل بیتش خواهند بود، چون اهل بیت در آسمان ها هم حضور دارن و نفوذ دارن. اینکه بالا امیرون اسلام میفهمون سلونی قبلا تفقدونی فعنی به طرق سما اعرف منی به طرق الارض، من راه آسمان ها رو بهتر میدونم، راه آسمان ها بیشتر آگاه هستن از راه آسمان ها، منش اینه که در آسمان ها حضور داشتن و راه آسمان ها بلد بودن. اگر بنا باشه آدمی در اونجا زندگی داشته باشن، حتما امامشون امیرالمومنین فرزندانش خواهند بود و لاغر. اما این نه، وقت بر همین اساس که هشت و نشونش هم خود به خود منتفی میشه.
بسیار. و میوه ها و گیاهان تلخ آیا ولایت امیرالمومنین رو دارن ندارن؟ مثلا درست هست این روایت؟
این دست روایت زیاد هست که مثلا اون آبهای شور فرض کنید که ولایت قبول نکردن، یا فلان شهر قبول نکرد، فلان میوه قبول نکرد، فلان حیوان قبول نکرد، چیز از این قبیل. منتهی معنای این حرف رو اینجوری فهمیده باشیم که مثلا فرض کن به حنظل که همون هندوانه ابو جهل باشه، حنظل دیگه
هندوانه تلخه هست، اینجوری خیلی تلخه،
آره، بهش حنظل گفته میشه. بگیم که به حنظل گفتن جناب حنظل، شما ولایت امیرالمومنین قبول داری؟ چون فکر کرد گفت نه من قبول نه، اگه این باشه نه این درست نیست، چون نه شعور داره نه عقل داره نه چیز درش میشه، یک گیاهیست بقیه گیاه. پس معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که هر جا خوبیست و لذت است و حلاوت است و صفا و زیباییست، اینها از اهل بیته. ولایت معنی قربه، بخاطر نزدیکشون به اهل بیته. هر جا شر و بدی و تلخی و از خودم که پلشتی هست، بخاطر دوریشون از اهل بیته. یعنی اهل بیت میشن معیار همه خوبی ها، هر چی به اهل بیت نزدیک باشه شیرین میشه، با صفا میشه، زیبا میشه، و هر چی از اهل بیت دور میشه تلخ میشه، شور میشه، بد میشه و الی آخر. به این معناست، یعنی اینکه از کنم که اونها شعور داشته باشند. و اون روایت هم که میگیم که مثلا در عالم زر هم اهل بیت، ولایت اهل بیت عرضه شد، بعضی قبول شدن، مثلا خوب شدن، اونم به همین معناست، همین معنی که عرض کردم. اینم که داریم که مثلا شیعتنا خلق من فاضل تینتنا، سرشت اهل بیت ما شیعیان ما از ما هست، اینم به همین معناست، چون شیعیان نزدیک این افراد به اهل بیتن، بنابراین ذاتشون، خاکشون، سرشتشون، گلشون، همه چی میشه شبیه گل اهل بیت. این معناست. اگر نه، خب ابو جهل از خون هاشم بود، از نسل هاشم بود، فرزند عبدالمطلب بود، تنها کسی که به اسم دربارش بد گفته شده و وعده بهشت داده شده همین عمو پیامبر ابو لهب، وعده جهنم، وعده جهنم تبت یاد ابی لهب و تب ما اغنو انه ماله و ما کسب سیصل نارن ذات لهب سیصل نارن ذات لهب. خب این از جنس پیامبر بود، از جنس عبدالمطلب بود، فرزند عبدالمطلب بود، ولی سلمان فارسی که از یه نژاد دیگه بود، هم خون با پیامبر نبود، هم خون با اهل بیت نبود، ولی پیامبر فرمود سرمانو من اهل بیت. به این معناست هر کس که اهل حق باشه، خوب باشه، در مسیر حق باشه، این حلاوت داره، شیرینی داره، از گل اهل بیت خلق شده. و هر کس که اهل باطل باشه، اهل ظلم و ستم و پلشتی و پلیدی باشه، این دشمن اهل بیت و از اهل بیت دوره و از گل اهل بیت نیست. مراد اینه. به این معنا بله درست. روایات هست، اما معنای روایت اینه من عرض کردم، نه اون که به ذهن برای در نگاه اول به ذهن انسان ها میاد.
یعنی یک آبی شور و تلخ
گناهی ندارم. این چون تلخ و بیمزه هست، این بیمزگی از حقیقت رو دورش میکنه، خاصه دوریش از حقیقت، میگن این دشمن ما بود، این ولایت ما رو قبول نکرد، یعنی قرب با ما نداره.
خب یعنی متهمه؟
نه خیر، گفتم اون اول که گفتم حنظل اینجا نبودش، تو حاضری که قبول کنی بعد بگه نه خیر پس تلخ باش، نه ذاتش تلخ، هم اول که خلق شده تلخ شد، خلق شد منتها تلخی از اهل بیت دوره و شیرینی به اهل بیت نزدیک. ولایت معناش اینه، ولایت قربه، معنای ولایت قربه، هر چیزی به اهل بیت نزدیک باشه اون ولایت اهل بیت داره، هر چی از اهل بیت دور باشه ولایت نداره. حلاوت، لذت، صفا، صمیمیت، عدالت، فضائل، اینها به اهل بیت نزدیکن بلکه متوالین کاملا با هم. اما دروغ و کینه و خیانت و ظلم و تلخی و بیماری و اینها دورن از اهل بیت، پس اونا ولایت دارن، اینها ولایت ندارن.
بسیار خیلی ممنونم. سوال آخرشون هم این بود که امامت از اصول هست یا فروع؟ آیا علما بر این مسئله اتفاق دارن یا نه؟
از منظر پیروان اهل بیت علیهم السلام امامت از اصول دینه. جهتش همینه که فرق بین اصول دین و فروع دین اینه که آنچه که فعل بنده خداست اون در حوزه فروعه، نماز و زکات و حج و روزه که انسان باید انجام بده. اونی که فعل خداست در حوزه اصوله، خود و خدا میشه اصول دین، پیغمبر که کار خداست میشه اصول دین، امام هم که ادامه پیامبره و کار خداست میشه چی؟ اصول دین. پس اصول دین اون اموری است که فعل خداست و چون امامت فعل خداست، انی جاعلک للناس امام انی جاعلک، الله اعلم حیث یجعل رسالته، چون امامت کار خداست، فعل خداست، پس امامت میشه از اصول دین. و امامت هم دوستان در واقع ادامه نبوته، جدا از نبوت نیست، همه ویژگی‌های پیامبر رو داره به جز وحی، علم لدنی، عصمت، همونطور که پیامبر رو مردم انتخاب نمی‌کنن، انتخاب پیامبر فعل مردم نیست، امام هم که انتخابش با مردم نیست فعل خداست، میشه اصول دین، میشه بحث کلام و اصول. ضمن اینکه عرض کردیم که امامت و نبوت یک حقیقته، به عبارت دیگه ما سه تا مسئله بیشتر در اصول دین نداریم: مبدأ شناسی، مقصد شناسی، راهنما شناسی. مبدأ شناسی میشه توحید و عدل و صفات خدا، مقصد شناسی میشه معاد و فرجام شناسی، راهنما شناسی هم میشه نبوت و امامت، یک حقیقتا این دوتا، اینا میشن جزء اصول دین. هیچ اختلافی هم بین علما نیست، یعنی همه علمای ما یک پاچه نظرشون اینه که امامت جزء اصول دینه. اونتا یه تقسیمی که بعضی میگن اصول دین و مذهب، این فقط به خاطر اینه که خصوص مشخص بشه، چون اهل سنت امامت رو جز اصول دین نمیدونن، ما میگیم چون ما که میدونیم پس مذهب ما با اونها فرق میکنه، ما مذهب اون تشیع هست، مذهب اونها تسنن هست، پس امامت میشه از اصول مذهب، هرچی باشه از اصول دینه، امامت جز اصول دینه، هیچ اختلافی هم بین علما در این باره نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب اگر تلفن الان آماده داخل استودیو نداری من پیامک بپرسم. خیلی خوب. آقا حمیدرضا از تهران سوال کردن که رفت آمد ما با افرادی که از نظر اعتقادی با آنها همخوانی نداریم چگونه باید باشد؟
اگر میخوان انتخاب کنن، خب با اونها رفت آمد نداشته باشید. اگر باشون نسبتی ندارید، قوم و خویش نیستن، میخواید دوست بشید، با کسی دوست بشید که اعتقاداتش درست باشه، اهل نماز باشه، پاک باشه، چون خود به خود اثر میذاره. پیغمبر فرمودن المرء علی دین خلیله و جلیسه. انسان بر دین کیه؟
دوستش
و همنشینش. همنشین تو هست، به باید تا تو رو عقل و دین بیفزاید. ولی اگه بخواد انسان با اون بد نشست برخواست کنه، خود به خود تاثیر میذاره دیگه. گلی خوشبوی در حمام روزی سید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتم من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم،
کمال
همنشین در من اثر کرد و گرنه من همون خاکم که هستم. خب این کمال همنشین اثر میکنه، در روایت هم زیاد داریم، در قرآن هم داریم. یا اومه یه عز و ظالم و علای یده حضرت دست رو گاز میگیره که یا ویلتا لیتنی لامت تنفران خلیلا مثلا. بنابراین اگر میخواید دوست انتخاب بکنید، نه، با اونا دوست نشید، با من نکنید. میخواید ازدواج کنید یا میخواید دختر بهشون بدید، ازشون دختر بگیرید، نه، این کار رو نکنید. اما اگر نه، قوم و خویشند و یا از قبل مثلا رابطه داشتید و اینها، یا اینکه نه، رابطه شما باعث میشه که اونها هدایت بشن، رفت آمد شما باعث هدایت و ارشاد اونها میشه، باعث نهی از منکر میشه، باعث امر و معروف میشه. خب اینجا خوبه، اگر اصلا از اونها متأثر نشه بلکه اثر بر اونها بذاره، خب خیلی خوبه که اصلا رفت آمد داشته باشه. اما اگه نه، متأثر میشه که میشه، مثلا بچه ها که نمیشه انسان کنترلشون بکنه. و حالا اگه مجبوری برادر، خواهر، نمیدونم عمو، دایی، که انسان ناچاره که رفت آمد داشته باشه، خب نداره، رفت آمد داشته باشید، مثلا اونجا هم صله رحم رو از راه‌های دیگه انجام بدید. اصلا مثلا هدیه فرستادن، کادو فرستادن، کارت
تبریک فرستادن،
کارت تبریک و این کارت های پول، چی اسمش؟
کارت هدیه.
کارت هدیه. از این چیزا فرستادن، قرض اونها رو ادا کردن، تحویلشون گرفتن، پیامک براشون فرستادن، نامه فرستادن، اینا راه های صله رحم هست. حالا اگر نه، ناچار شدید برید، ابن نداره، برید رفت آمد داشته باشید. از این که حالا اونها اهل حلال و حرام هم نیستن اشکالی نداره، چون غذایی که برای شما میارن که یقین ندارید این غذا حرام باشه، طلا خمس باشه، جستجو و تحقیق هم لازم نیست. بنابراین نگران این نباشید حالا غذایی که ما میخوریم، بله، بچه‌ها رو هواشون داشته باشید، هوای خودتون داشته باشید که ازشون تاثیر نپذیرید، چون خواهی نخواهی اثر میذاره. شما برید اونجا، وضع خونشون، زندگیشون طوری باشه که زرق و برق‌ها، برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای، برخی از فضاهای مجازی، اینها باعث میشه که بچه‌ها ممکنه متاثر بشن. اینا رو باید مراعات بکنید، ولی رفت آمد اشکال نداره.
بسیار عالی. آقای محمدی از عراق پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای محمدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. الو، قطع شده ارتباطمون با ایشون. بسیار خب، بس بذارید یه سوال پیامکی بپرسم تا دوباره ارتباطشون مرد بشه. خب 912-68-91 سوال کردن که آیا امام زمان علیه السلام زن و فرزندی دارند؟ اگر ندارند چگونه با این روایت که پیامبر فرمود که با ازدواج دین ما کامل می شود قابل جمع است؟
در باره این که امام زمان ازدواج کردن یا نکردن، اول ما باید ببینیم که نوع غیبت امام زمان چه نوعی است. آیا شخص امام زمان پنهانه؟ طوری که اینجا حضور داشته باشن ما نمیبینیم ایشون. اگه اینجوری باشه خب دیگه معنا نداره بخواد ازدواج بکنن. اما اگه نه، شخص امام پنهان نیستن، بلکه عنوانشون پنهانن. طوری که اینجا حضور داشته باشن ما میدونیم که ایشون، میبینیمش، ولی نمیدونیم که شخص امام زمان هست. ما نظرمون همین دومه که عنوان امام پنهانه، در بین مردم زندگی میکنه، مردم نمیشناسندش. مثلا حضرت یوسف که در بین مردم زندگی میکرد، متا حتی برادراش هم نشناختنش، مگر اینکه جایی ضرورت اقتضا کنه که بخواد امام نامرئی و پنهان بشه، اون وقت بله، شخصش پنهان میشه، چنان که این اتفاق افتاده. این یک مطلب. بر حسب نظر ما که معتقدیم که غالب اوقات امام مثل بقیه مردم زندگی میکنه و پنهان نیست، احتمال این که در برخی از دوره‌های تاریخ ازدواج کرده باشه خیلی قوی هست، چون به هر حال سنت جدشه و اگر منافات با اون رسالت الهیش نداشته باشه حتما این سنت رو اجرا خواهد کرد. به همین دلیل ما احتمال همسر داشتن امام رو در برخی از ادوار تاریخی احتمال بسیار قوی می‌بینیم. منتهی باز اینجا این سوال مطرح میشه با کی ازدواج کنه؟ خانم میدونه که شوهرش امام زمان علیه السلام یا نمیدونه؟ بدونه که خب غیبت امام از بین میره، غیبت از بین میره، غیبتی نیست. ندونه نمیگه این آقا کیه که پدرش کیه مادرش کیه چرا پیر نمیشه چرا مثلا چیزی هست اینقدر. اینجا یه بحث دیگه هست که حالا ازش من صرف نظر میکنم. پس ما احتمال ازدواج امام رو در برخی از دوره‌های تاریخی احتمال خیلی قوی میبینیم، خاطر اجرای سنت جدشون پیامبر که فرمود ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، من تزوج فقط اهل را نصف دینه، نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر. نکته اما نکته که اینجا وجود داره اینه که گاهی ممکنه که ازدواج با رسالت الهی او منافات داشته باشه، با اون غیبتش منافات داشته باشه، اینجا اولویت با همون رسالت الهیشه. ازدواج امر مستحبی است، مستحب مؤکد هم هست، اما اون رسالتی که امر واجب و بسیار مؤکد هم هست. خب اون اگر ازدواج با اون رسالت الهیش منافات داشته باشه طبعا تقدم، حق تقدم با همون حفظ رسالت هست و ازدواج نمی کنه. خب حضرت عیسی هم ازدواج نکرد، بگیم که به کمال نرسید. در زمان خود ما جناب اون اسد آبادی چی بود؟
اسد آبادی؟
و سید اسد آبادی
جمال الدین
اسد آبادی خوشون ازدواج نکرد،
حضرت معصومه سلام
بله خیلی از فرزند دختران هست مصعب بن جعفرش گفتن ازدواج نکردن. بله که امر اختضاء بکنه به هر دلیل، چون ازدواج امر مستحبی است، اگر یک امر مهمتری اولویت داشته باشه خب اونم باید انجام داد و ازدواج هم نکنی اشکالی هم نداره.
بسیار خب آقای محمدی از عراق ارتباطشون وصل شد. آقای محمدی، آقای محمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. الو آقای محمدی، آقای محمدی صدای بنده رو میشنوی؟ آقای محمدی داره میگم پشت خط ارتباطی، نمیدونم چی میشه، ارتباطشون وصل نمیشه. من عذرخواهی میکنم از ایشون. خب سوال کردن که چرا خداوند شیطان را خلق کرده است و در حالی که میدانه تمام وجود شیطان شر و گمراه کننده است.
خداوند شیطان خلق نکرده، خداوند جن خلق کرده، جن هم مثل انسانه. خدا شمر خلق نکرده، خدا انسان خلق کرده، منتها این انسان از اختیارش سوء استفاده میکنه. چی میشه؟
میشه
شمر. اگر اختیار نداشته باشه که دیگه انسان نیست، باید انسان خلق نکنه. انسان خلق نکنه باید عالم رو خلق نکنه. وقتی خلاق چی میشه؟ فیاض چی میشه؟ خدا جن خلق کرده، یه وقت جن از اختیارش حسن استفاده میکنه میشه زعفر، یه وقت سوء استفاده میکنه میشه ابلیس، میشه عزازیل که همون ابلیس باشه. پس این که فرمودید شما خدا چرا شیطان خلق کرده، خدا شیطان خلق نکرده، خدا جن خلق کرده. جن یعنی موجود مختار، میتونه شیطان باشه میتونه مؤمن باشه. یه عدهشون من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یه عده رفتن تو جهت ایمان یه عده رفتن جهت خلاف ایمان. مطلب دوم این که وجود شیطان در واقع به منزله حاشیه های صراط مستقیمه، منظره کناره های صراط مستقیمه. اگر شیطان نبود صراط مستقیمی نبود، او مرز صراط مستقیم رو تشکیل میده، میگن تا اینجا صراط مستقیمه، از این به بعد دیگه از صراط شما چیه؟ جدا میشید و میفتید راه شیطان. مطلب سوم این که اصلا شیطان وجودش لطف برای بندگان خدا، شیطان به منزله حریف تکامل و رشد و ورزش و ورزیده شدن انسان هست. یه نفر میخواد قهرمان قهرمان ها بشه، میشه بدون حریف، بدون تمرین، بدون گلاوی شدن با کشتیگیرهای دیگه بخواد به اون کمال برسه؟
لازمش همینه اصلا.
لازمش اینه که کشتی بگیره، حریف داشته باشه، گاهی او زمین بزنه، گاهی این زمین. تو این تمرین هاست که انسان رشد میکنه. این گلاوی شدن ماها با شیطان و درگیر شدن ما با شیطان، گاهی ما زمین میخوریم، گاهی ما با شیطان مسلط میشیم، اینی که انسان رو رشد میده، میاره بالا. به تعبیر دقیق‌تر، اگه شیطان نبود که انسان هنر نکرده بود که بخواد پاک باشه. هنر درونه که شیطان باشه، وسوسه شیطان باشه، نفس اماره باشه، در این حال انسان در مقابل اینها بایسته و بره بالا. ولی اگر انسان مثل فرشته عقل محض میشد، فرشته که عقل دیگه شهوت نداره، معلومه که تابع عقلش باید باشه، چون شهوت هنر نکرده که تابع عقلشه. فرمودن که حیوان از شهوت محض خلق شده، فرشته از عقل محض. انسان مرکب است از عقل و شهوت. اگر عقل انسان بر شهوتش غلبه کرد، از فرشته بالاتر میره، چون فرض اینه که فرشته شهوت ندارد، تابع عقل. انسان با داشتن شهوت و با بودن شیطان تابع عقل شده، این از مقامش، از مقام فرشته بالاتره. و اگر انسان تابع شهوت شد، از حیوان پستر میشه. چرا؟ چون فرض اینه که شیطان عقل نه، حیوان عقل نداره، تابع شهوت شده. انسان با داشتن عقل تابع شهوت شده، خب از حیوان پستر میشه. عظمت انسان به همینه که شهوت داره و به همینه که شیطان هست. اگر نبود، این هنرمندی انسان و این کمال انسان هم معنای پیدا نمی‌کرد. پس خود وجود شیطان به نوعی برای انسان لطف.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. بریم اصفهان جای محمدی با اجازهتون. آیه اصفهانی عزیز از اصفهان، اگر صدای بندر میشنوید سلام عرض می‌کنم خدمتتون. الو.
بله
بله. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. بفرمایید آقای اصفهانی.
حال شما خوبه؟
سلامت
باشید. آقا من سوالم اینه که بعد از آقا حضرت نوح همه غرق شدن.
بله.
فقط هر جمله بود فرزند بزرگیشون کنعان و مادرشون واقله. سه تا فرزند ازشون بود، سام، هام، ساقه. و 80 نفر که ایمان آورده بودن.
بله.
سلام علیکم.
میشتم هم بفرمایید آقای اصفهانی. ادامه سوالتون.
سلام علیکم.
ادامه سوالتون رو بفرمایید آقای اصفهانی.
بله.
صدای بنده رو دارید آقای اصفهانی؟
بله بله.
شما گیرندتون رو کامل صداش رو ببندید، فقط از طریق تلفن با بنده صحبت کنید.
بله.
سوالتون هم تا سام و هام و
ساقب.
آره، به سوال ادامهش بفرمایید.
اینا فرزندان نوح بودن که به اصطلاح زنده بودن و 80 نفر که ایمان آورده بودن.
بله.
من میخوام ببینم که اینایی که به اصطلاح
بفرمایید.
صدای شما خود ضعیفه. من
صدای صحبتی نکردم. بفرمایید شما.
بله بله. ببین من خواستم ببینم این 80 نفر و این 3 نفر فرزند نوح چه شدن جمعیت کنونیه.
بله درست. بفرمایید.
صدای شما خیلی ضعیفه، من متوجه نشدم.
ما سوال شما رو میشنویم. بفرمایید.
بله. این 80 نفری که ایمان آوردن، من میخوام ببینم زبانها چجوری فرق شد.
بسیار عالی.
یک. دو. این نژادهای رنگ و رنگ پوست چجوری به وجود اومد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خب تلفن دیگه ای هم داریم. بسیار. زبانها و نژادها.
عرض کنم که اول خب زبان‌ها یکی بود، هم زبان سوریانی بود و همه با هم زبان صحبت می‌کردن، ولی وقتی اصلا فاصله گرفتند و دور شدن از هم، خود به خود لهجه‌ها با هم فرق می‌کنن. زبان‌ها دوستان در حال تحوله. الان خیلی از واژه‌هایی که 20 سال پیش 30 سال پیش تو همین ادبیات فارسی ما وجود داشت، شما الان بگید بچه‌ها الان نمی‌فهمن. بهش بگید دوزاری کجه، هیچی نمیفهمه.
مثلا دوزاری نمیدونه چی هست.
دوزاری چیه؟ کج بودن چیه؟ چه ربطی داره؟ حالا کج باشه، کج نباشه. اون موقع مفید دوزاریت کجه، میفهمیدن که داری اشتباه میکنی، این مسیر درست نیست، نمیدونم به مقصد نمیرسه، درست نمیشه. خیلی تغییر میکنه. الان شما خیلی از واژه‌هایی که جدید وجود داره انسان نگاه میکنه میگه 20 سال پیش نبود. یعنی حتی این زبانی که ما داریم با اینکه مکانمون هم تغییر نکرده، زبان در حال تغییره، گاهی رشد میکنه گاهی افت میکنه. با فاصله گرفتن خود به خود زبان ها تغییر میکنه. به همین دلیل هم خب کسانی که دور شدن از اون مرکز اصلی که همین خاورمیانه، همین غرب آسیا باشه، خود به خود زبان های جدیدی هم پیدا شد که ریشه شون یکیه. اگر شما در حال زبان شناسی نگاه کنید میبینید که ریشه اکثر قریب اتفاق این زبان هستن، زبان انگلیسی، فارسی، اردو، این همه میبینید ریشه هاشون یکیه. حتی بعضی از کلمات بین همشون مشترکه، مثلا کلمه خاکی در فارسی، در انگلیسی، در عربی هم معنی همون رنگ خاکیه. شما تو قرآن کلمات فارسی خالص میبینید، ریشه های این زبان ها مشترکه، اما خود به خود با فاصله گرفتن از هم واژه ها، عبارت ها یواش یواش تغییر میکنه و گاهی هم میان به طور جعل. مثلا فرض کن که کسانی که مثلا در خاورمیانه زندگی میکردن، مثلا فرض فرمایید که برف، کسانی که در حجاز زندگی میکردن برفی مثلا وجود نداشت، خب رفتن فرض کن توی منطقه برف دیدن، خود به خود یک کلمه برای این برف چیکار کنن؟ اختراع کنن. بعد خود این واژه باز واژه های دیگری رو به دنبالش می آورد. بنابراین تفاوت زبان ها و تقسیم زبان ها علت عمدش اینه.
بله.
باز تأکید میکنم که ریشه های اصلیشون برمیگرده به یک زبان. راجع به نژاد هم همینطوره. یه وقت کسی مثلا فرض کنه توی محل جنگلی و خوش آب و هوا زندگی میکنه، خود باز رنگ پوستش روشن و حتی ما دیدیم این رو. مثلا در شاهرود طرف مادمی که شاهرود بود یه مقدار رنگش تیره به نظر می آمد، می رفت دو سه ماه که شمال می موند بر می گشت می دیدیم که خیلی
سفید و برگل شد،
کلن رنگش عوض می شد. حالا کسی مثلا در آفریقا در جاهایی که آفتاب هست و سوزان هست و مثلا کارش هم خارج از خونه هست، خود به خود این آفتاب بهش می تابه، پوستش چی میشه؟
تیره
می شه، یواش تیره می شه، این تیرگی روز روز بیشتر می شه تا می شه سیاه. یا جای دیگه به همینطور، یعنی از طبیعت گاهی رنگ میپذیره و گاهی هم نه، برمیگرد به مسئله ژنتیک. مثلا فرض کنید حالا اگه وقت در اون حالت عادت ماهیانه نطفه منعقد شده باشه، احتمال اینکه رنگ کلا عوض بشه خیلی زیاده. اینا بحث علمی که من خیلی وارد نیستم،
ولی خوراکی ها الان ثابت شده دوران بارداری داری.
بله خوراکی هست، چون اینا تو روایت هست من عرض میکنم، وگرنه به لحاظ علمی ما تخصصی نداریم. در روایت داریم که مثلا آموزش در اون حال ممکنه که باعث این که بشه رنگ پوست بچه حتی عوض بشه. و گاهی هم بازرس کردم به لحاظ ژنتیک، روایت داریم که یه آقای اومد خدمت پیامبر و گفت که یا رسول الله این خانم دختر عمه من هست، من هم ازش هیچ بدی ندیدم در طول زندگیمون با هم، حالا این بچه رو به دنیا آورده، بچه سیاه چرده، بینی های گشاد، لب های خیلی کلوف، موهای مجعد، ما تو قوم خویشمون یکی هم اینجوری چی نداریم، کل اقوامون چنین شخصی ما نداریم. از خانم پرسید پیامبر که چی میگی؟ گفت قسم به اون کسی که شما را به حق مبعوث کرده من خلافی نکردم. پیامبر سرشون انداختم با این موضوع فکر کردم، بعد سرشون بلند کردم فرمودن الله اکبر، بین شما و آدم 99 ارق، ارق همین جنه، این معادل همین جنی که الان میگیم، کلمه ارق تو عربی، اما بین شما و آدم 99 ژن وجود داره که اون ژن ها گاهی فعال میشن، مثلا فرض کن نسل
50مش مثلا
اون چنین ژنی بوده، اون ژن حالا اومده اینجا وارث شده،
غالب شده میگن
وارث شده. آره مثلا فرض کنید که پدر و مادر هر دو ممکنه شما مبتلا به تالاسمی باشن، اما هیچ کدومشون
فرزندان تالاسمی نداشته باشن،
خودشون تالاسمی ندارن، ولی وقتی اینا با هم ازدواج میکنن، زن و شوهر با هم که ازدواج میکنن،
تالاسمی
این ژن ها میاد تو بچه مشترک میشه، وقت بچه میشه تالاسمی. این احتمال اینکه حالا به خاطر همین تغییر ژن ها هم باشه، وقت رنگ ها عوض میشه، نژاد عوض میشه که بخشایش رو شما در نقاط مختلف دیدید و فرمودید که درست هم است.
بسیار. چقدر فرصت داریم؟ خب میرسیم، پس من باز چند تا پیامک بخونم از محمدی. امشب پیامک هامون خیلی زیاد شده آقای محمد. من تذکر بدم شاید دوستانی تازه به جمع ما اضافه شدن، انشاءالله در نیمه دوم برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 9 تا 10 و ربع شب یا همون ساعت 21 تا 22 و 15 دقیقه شب‌های چهارشنبه شب و جمعه شب ان شاء الله پخش خواهد شد که با ما از این بعد همراه باشید. خب یه سوال دیگه بخونیم. بعضی سوالا رو من نگاه می‌کنم، سوالا جا محمدی هفته پیش جواب دادید، دیگه من ازش اجازه دیدم که نپرسم اونها رو. سوال کردن که اگر پیامبر در غدیر خم اسم امامان شیعه را گفتند، پس چرا بعد از رحلت ایشان امامان شیعیان آن به دنبال امام بعدی میگشتند؟ 910-65-23.
خب اونها این فرمایش پیامبر را ندیده بودن، همه که همیشه مثل حالا که نبود.
نه امامان دنبال امام بعدی،
نه شیعیان دنبال،
نه ایشون اینو ننوشت.
خب حالا نه امام که دنبال امام بعدی نمیگشت که، چون وقتی امام که از دنیا رفت شیعیان دنبال،
بله بله بله، حالا ایشون بد نوشته، منم شاید بد خوندم. بله
بله، پاسخ اینه که خب اونا رو ندیده بودن، فرمایش پیامبر رو نشنیده بودن، مثل حالا که نبود که همه سنت ها موجود، کتاب ها همه موجود، نوشته دستبندی شده تو فضای مجازی، نمیدونم در مفهوم اینجوری که نبود که.
بله
خیلی از احادیث خیلی نمیدونستن. ما خیال میکنیم که تمام اون چی الان ما داریم، فرهنگی که ما داریم همه داشتن. نه خیر، ما پشتوانه از 1400 سال معارفی داریم که با تلاش و زحمت و جدیت ائمه شیعه علیهم السلام، بعد هم علمای شیعه در طول این 1400 سال چه کتاب ها که ننوشتن، چه زحمت ها که نکشیدن، چه شهادت ها، خب ما شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، شهید رابع، این همه شهدایی که در همین راه شهید شدن، با پایمردی این شهدا و این علما و تلاش های علمی و فرهنگی اونها، امروز ما حالا در کنار یک معدبه بزرگی که در کنار یک عرض کنم که سرمایه بی نظیری از معارف فرهنگی نشستیم که برامون کار خیلی آسونه. اون زمان که اینجوری نبود، یه شیعه خدمت امام هم میرسید، از امام سوال میکرد، گاهی ائمه به خاطر تقیه نمیگفتن امام بعد از خودشون رو، که اگه میگفتن فورا به شهادت میرسیدن. شما ببینید امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی نامه نوشت به حاکم مدینه که برو خونه امام صادق بعد از شهادت حضرت، برو خونه امام صادق به عنوان تسلیت گفتن، یه جلسه رسمی تشکیل بده که عده از بزرگان شهر اونجا باشند و جلسه رسمی باشه، دستور بده که وصیت نامه امام صادق رو بیارن و هر کس به عنوان وصی وصیت کرده بود همونجا گردنشو بزن که مسئله امامت شیعه برای همیشه حل بشه. از اینجوری بود و امام صادق علیه السلام 5 تا وصی برای خودش تعیین کرده بود: منصور دوانیقی، حاکم مدینه، فرزند بزرگش عبدالله افتح، همسرش حمیده یا حمیده، و امام موسی بن جعفر. بعدشون نامه نوشت به منصور دوانیقی که وصیت اینه، اگه وقت گردن بزنیم باید گردن شما
اول نفر خودشون.
این پیشبینی ها برای این بود که امام میدونست که اگه بخواد مشخص باشه. خب شیعه نمیدونستن واقعا امامشون کیه. چرا؟ چون اگه میدونستن امام به شهادت میرسید. بعدها دو نفر از شیعیان، هشام بن حکم و هشام بن سالم و مؤمن تا ظاهرن بودن، اومدن مدینه دنبال امام میگشتن، هدرسون کردن به همون خانه عبدالله، عبدالله افتش فرزند امام، فرزند بزرگ امام صادق بود. راستن چند تا سوال علمی ازش پرسیدم، در این پرتپلا داره میگه، گفتن هیچ کس اینجوری نبود شما داری میگی، گفت که همین که من گفتم. اینا از منزل عبدالله اومدن میگفتن، گریه میکردن تو کوچه های مدینه، میگفتن سراغ کی بریم؟ سراغ مرجعه بریم؟ سراغ اشاعره بریم؟ سراغ معتزله؟ سراغ یهود بریم؟ این وسط یه آقای یه پیرمردی از اون دور اشاره کرد که بیاید. اینا فکر کردن مامورهای منصور دوانیقی میخواد اینها دستگیر کنن، اعدام کنن. یکیشون گفت که این به من اشاره کرد، تو در برو، تو دیگه برو که تو کشته نشی، بذار من یه نفر کشته بشم. اومد پیش این پیرمرده، بردش خونه امام موسی بن جعفر، از همون پشت در امام گفت نبرید سراغ مرجعه، نبرید سراغ معتزله، نبرید سراغ، بیاد اینجا. بعد رفت دوستشو پیدا کرد، گفت بیا که ما امام. بعد اینجوری بوده، این شرایط و اینها اجازه نمیداد که بخوان، همه یه خبر میداشتن که دیگه کسی امام باقی نمیداشتن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم حضورتون رو جای محمدی، انشاءالله همیشه سلامت باشید، از فیض وجودتون استفاده کنیم. خیلی متشکرم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
التماس دعا و خدا نگهدار همه ایشون.